أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در مورد اربعین داریم که بکت سماعو، در واقع آسمان 40 روز بر حسین علیه السلام گریست. حدیث داریم آسمان گریست، که حالا این آسمان گریست معلوم نیست معناش همین آسمان دنیا باشه، آسمان عالم خاک و طبیعت باشه. میدونید حالا این نکترم بگم، نکته لطیفت شاید تفسیری باشه. ببینید سمو یعنی بلندی، سماع یعنی بلند، یعنی جایگاه بلند. علت اینم که با این آسمان میگن آسمان، چون بلندتر از زمینه، بالای سر ماست، لذا بهش میگن سما. لذا سما هر نقطه مرتفع و بلندیست در برابر نقطه پست. بنابراین اینکه آسمان گریست بر حسین علیه السلام 40 روز، شاید معناش آسمانیان باشه، معناش عالم ملکوت باشه، عالم جبروت باشه، عوالم بالاتر از عالم ملک و عالم خاک باشه. یعنی ملائکت الله 40 روز گریستن، اهل آسمان 40 روز بر حسین گریستن، شاید معناش این باشه. چون هر نوع ارتفاعی در برابر هر پستی میشه بهش تعبیر سما کرد. باز یه نکته دیگه هم بگم. ببینید این که گفتم سما در برابر عرضه به معنای بلندی در برابر پستی، خب امام حسین علیه السلام این جهادی که موفق شدن به انجامش در راه خدای متعال، این هم باز معانی متعددی داره. جهاد، خب یه جهاد اصغر داریم، همین مبارزه ظاهری است. این مبارزه ظاهری است. مبارزه چیه؟ در واقع این مبارزه مبارزه است که آدم جسم خودش رو در معرض خطر تیر و تیغ‌ها قرار میده، در میدان مسافه با کفر، با فساد، با ظلم، با تباهی. به این میگن جهاد اصغر. و کسی در این مبارزه کشته بشه، اطلاق شهید به اون میشه. این کشته شدن در این جهاد اصغر و شهادت در این جهاد اصغر مقدمه ورود به حالا عالم برزخ به تعبیر ما، که ملکوت این عالم. پس این یه مرتبه است. یه جهاد اکبر داریم. جهاد اکبر چیه؟ جهاد اکبر جهاد با نفس دیگه. احادیث زیادی هم داریم، خاطرتون هست دیگه، که یه گروهی از رزمندگان اسلام از جبهه پیروزمندانه برمیگشتن، پیغمبر اکرم با اصحاب به استقبال اونها رفتن و وقتی اینها وارد شهر شدن و با پیغمبر دیدار کردن، پیغمبر اونها رو تمجید کرد، فرمود مرحبا به قوم قذب الجهاد الاسقر و بقی علیهم الجهاد الاکبر. فرمود آفرین بر قومی که جهاد اسقر رو، جهاد کوچکتر رو پشت سر گذاشتن با موفقیت، ولی جهاد بزرگتر پیشاروی اونهاست و باقی مونده. خب اینا تصور کردن که حالا مثلا یه دشمن بزرگتری از یه جبهه دیگه داره به مدینه حمله میکنه و لذا باید به یه جنگ بزرگتر برن. لذا با تعجب از حضرت پرسیدن که مقصود شما از جهاد اکبر کیه؟ قرار به جنگ کی بریم؟ حضرت فرمود جهاد و نفس، مبارزه نفس. چه بسا رزمندگانی که در مبارزه با دشمن خارجی پیروزمند از جبهه برگردند، اما در مقابله با نفس شکست بخورن و از پا در بیان، فریب نفس رو بخورن و تسلیم در برابر نفس بشن و مطیع نفس بشن، ولی اون که مطیع اون دشمن بیرونی نشدند و او رو شکست دادند و در هم شکستند. پس جهاد با نفس هم یه مرتبه از جهاده. این جهاد با نفس رو حضرت فرمود جهاد اکبره، جهاد بزرگتره. این بزرگتر از اون مبارزه بیرونی و خارجی است. خب این جهاد هم جهادیست که بین عقل و نفس در میگیره. عقل سماع، نفس عرضه، یعنی نفس پسته، و عقل بلنده. خب کسی اگر در این جهاد شرکت بکنه و موفق بشه در این جهاد، حالا طبق بحثایی که توی ادبیات عرفانی هست، توی روایات هم مؤیداتی داره، این به موت نائل میشه، به موت اختیاری نائل میشه، که موت اختیاری غیر از مرگ، غیر فوته. فوت مردنه، جان دادنه، که طرفو میبرن دفنش میکنن. اما موت قطع تعلق از دنیاست، این که انسان از جاذبه دنیا خارج بشه و بر نفسش مسلط و پیروز بشه. و اگر کسی این مرتبه رو طی بکند، از پوسته عالم طبیعت دیگه میتونه عبور کنه و عالم بالاتر رو که عالم ملکوت هست ببیند، در حالی که زنده هم هست، بین من و شما هست، اما او چشمی درش باز میشه که ملائکت الله رو میبینه، ارواح انبیا و اولیا رو میبینه، حقایق عالم بالا رو میبینه. پس اینم بازی بلندی و پستی رو اینجا هم دیدیم، یعنی عقل سماع و نفس عرضه. حالا این جهاد میتونه به یه افق بلندتر هم بکشه، اون جهاد اصغر، این جهاد اکبر. حالا یه جهاد اعظم داریم، جهاد اعظم که جهاد بزرگتره. جهاد اعظم جهاد بین چیه؟ جهاد بین قلب است با عقل. حالا عقل میشه عرض و دل میشه سما، قلب میشه سما. یعنی عقل عاقبت اندیش، عقل حسابگر، عقل کاسبکار و تاجر پیشه که اگر میخواد کاری بکنه سود و زیان رو میسنجه، میبینه حالا این کار برای من فایده داره یا نداره که انجام بدم یا نه. عقلی کارش اینه دیگه، حسابگر عقلی، و با همین حسابگریهاش بر نفسم پیروز شد، چون حساب کرد دید اگه پیرو نفسش بشه ضرر میکنه، هم تو دنیا ضرر میکنه هم تو آخرت ضرر میکنه. برای اینکه ضرر نکند چیکار کرد؟ با نفس جنگی و نفس رو از پا در آورد و نفس رو تسلیم خودش کرد. اما همین عقل توی میدانهای دیگه کم میاره، اونجایی که باید اونایی که داره رو همه رو بده. عقل هنرش اینه که کاسبی کنه، چیز گیر بیاره برای شخص، حالا چه دنیایی چه آخرتی، عقل همینه دیگه. اما یه جاییست که آدم هر چی داره باید بده، اینجا دیگه عقل نمیکشه، عقل توانایی این رو نداره. بذار شما تو همین داستان نهضت حسینی علیه السلام دیدید، وقتی که از ابا عبدالله قصد کردن حرکت کنن بیان به سمت کربلا، اغلا آمدن حضرت رو نهی کردن، اومدن نهی کردن. مثل عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عباس خب میدونید مفسر بزرگیست، دانشمند بزرگیست، شاگرد امیرالمؤمنینه، اما این تو وادی عقل گیر کرده مونده. آمد خدمت ابا عبدالله و کلی استدلال کرد برای حضرت که شما نرین، فریب نامه های اینها رو نخورید، اینها رو دیدید با پدر شما چه کردن، با برادر شما چه کردن کوفیان. حضرت فرمود که ابن عباس درست میگه، درست میگه، اما من باید برم. یعنی تو وادی عقل همه استدلالات ابن عباس درسته، با حسن نیت هم آمده داره میگه. و عجیبه، دیدم که ابن عباس بعد از واقعه کربلا نقل شده که یکی از آیات سوره اسراء رو میخوند، های های میگریست که چرا با ابا عبدالله همراه نرفت، چرا اسیر این عقل دوراندیش شده. گفت آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از اون دیوانه سازم خیش را. این که آدم بتونه از عقل دوراندیش نجات پیدا کنه، تا کی میخواد کاسب کارانه نگاه کنه؟ بله اول راه کاسبکارانه نگاه کن، عقل رو فرمان ببر، برای اینکه تابع نفس نشی. رضا خدا هم با همین زبان با مردم صحبت کرده تو قرآن کریم دیگه، با زبان تجارت صحبت کرده، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. خدا با زبان تجارت هم حرف زده، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، آن مژده باد به شما به این تجارتی که کردید. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، خدا مشتری است میخره از مؤمنین نفس و مالشون رو در قبال بهشت. ببینید این زبان تجارت، با این زبان زیاد صحبت کرده قرآن. علت چه اینه که اغلب مردم به وادی قلب و دل راه پیدا نمیکنن. این بزرگان و خصیصینن که به اون وادی راه پیدا میکنن. اغلب مردم اگر بتونن همین به وادی عقل وارد بشن و اهل تجارت بشن، خیلی هنر کرد، خیلی هنر کرد. اینه که با زبان عقل زیاد صحبت کرده قرآن، اما یه جاهایی هم با زبان دل صحبت میکنه، با زبان دل صحبت میکنه. اون جایی که میگه ببینم شما اگر خانوادتون، عزیزانتون، مالتون، ثروتتون، تجارتی که بهش دلخوشی، اینها نزد شما محبوب تر است از خدا و رسول و جهاد در راه او، فتربصوا حتی یأتی الله. اینجا دیگه وادی محبت، اینجا دیگه وادی دل، وادی قلبه. و خدای متعال با اهل دل با این زبان صحبت. فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله، اونهایی که اهل ایمانن محبتشون به اوج قله حب میرسه، شدیدترین محبت رو به خدای متعال دارن. به هر حال با زبان دل هم صحبت کرده، ولی بسیار کمتر از مواردی است که با زبان عقل صحبت کرده. چون گفتم اکثریت مردم اگر بتونن از تو مبارزه بین عقل و نفس، بر نفس پیروز بشن و عقل بر وجودشون حاکم بشه، خیلی موفق بودن. اما اینجوری نیست که انتهای راه جهاد اکبر باشه، نه، جهاد اعظم وجود داره. ابا عبدالله حسین علیه السلام تو نهضتشون تفسیر عملی کردن جهاد اعظم، جهاد بین دل و عقل. عقل حسابگر، گفتم خیلی آمدن استدلال عقلی کردن. برادر ناتنی امام حسین علیه السلام محمد حنفیه، دیدید آمد چقدر التماس کرد که برادر نرو. حضرت نگفت تو اشتباه میکنی، نه، باز تو افق خودش حرفش درست بود. محمد حنفیه حرفش درست بود، ابن عباس حرفش درست بود، عبدالله جعفر شوهر از زینب دیگه، او هم آمد التماس در خواهش که شما نرین، این مبارزه مغرونه به پیروزی نخواهد بود، چنینه چنان. حضرت فرمود نه، من باید برم. چرا؟ چون حضرت در واقع تو این مسافه بین عقل و دل، حالا عقلش که عرض عقل است، مغلوب سماع قلبش شده، مغلوب سماع قلبش شده، پیروز بر او شده. لذا در این میدان اینجا دیگه عشق کار میکنه، عشق کار میکنه. هر کسی اهل عشقه باید با ابا عبدالله بره. لذا دیدید روز آخری که حضرت، روز هشتم ذیحجه بود که حضرت از مکه خواستن حرکت کنن به سمت کربلا، یعنی به صورت ظاهر به سمت کوفه بود، ولی خب حضرت میدانست که به کوفه نمیرسه و در کربلا شهید میشه. خود حضرت میدانست. فرود من کان بازلن فینا محجته مبتنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحل مصبحن انشاءالله. فرمود هر کسی آماده است که خون قلب خودش رو در راه ما، من کان بازلن محجته مبتنن علا لقاء الله نفسه، و آماده کرده خودش رو، نفس خودش رو آماده کرده برای لقاء الله، برای شهادت، برای کشته شدن. فلیرحل معنا، او با ما را بیفته بیا. اینجا دیگه وادی نیست که ما بریم پیروز بشیم، غنیمت بگیریم، نمیدونم مقامات و پست های حکومتی دستمون بیاد، این حرفا نیست. و برگرددان که با هوس کشور آمده، رهنا برد به افسر شاهی گدای ما. هر کسی اهل از دست دادنه بیاد، ما نمیریم کاسبی کنیم به دست بیاریم. ما داریم میریم هر چه داریم در راه خدای متعال ایثار کنیم، تقدیم کنیم، اهدا کنیم. و بارها در طول این سفر از مکه تا رسیدن به کربلا و حتی تا شب عاشورا یاران خودش رو سرند کرد، قربال کرد. دیدید در اون منزلی که توقف کرده بودن و عده‌ای از کوفه می آمدن به حضرت برخورد کردن و خبر شهادت مسلم رو به حضرت دادن، حضرت بلافاصله یارانش رو جمع کرد و فرمود این خبر به من رسید. بدانید در سفر ما به سوی کوفه پیروزی نیست، حکومت نیست، غنیمت نیست، پست و مقام نیست. هر کسی برای اینا آمده، آمده که غنیمت جنگی به دست بیاره، آمده که موقعیت اجتماعی به دست بیاره، برگرده. و یه دی برگشتن. بارها این کار رو حضرت کرد تا خالصترین یارانش براش بمونه، چون وادی عشق وادی نیست که همه بتونن توش راه برن، قدم برن. حتی شب عاشورا دیدید حضرت چیکار کرد؟ فرمود برید، اینا فقط با من کار دارن، با هیچ کدوم از شما کاری ندارن. و میدونید راه به سوی کربلا رو جاده یک طرفه کرده بودن سپاهیان عمر سعد، یعنی اگه کسی میخواست از امام حسین جدا بشه بره، راه باز بود براش. اما کسی اگه میخواست بیاد ملحق بشه به لشکر امام حسین، راه بسته. حضرت فرمود بری. حتی براشون توجیه درست کرد که گفت اگه رفتینم نه احساس مسئولیت شرعی کنی، نه خجالت اجتماعی داشته باشی. اولا من بیعتمو برداشتم، شرعا دیگه شما گناه نکردید اگر رفتید امشب، اما فردا اگر کسی ببینه اون مظلومیت من رو و من رو رها کنه، او دیگه جهنم براش حتمیه. ولی امشب بریدیش مشکلی نداره، من بیعتمو برداشتم، بنابراین هیچ نگرانی شرعی نداشته باشید. بعدم برای اینکه به مردم هم توضیح بدید که ما کار خوبی کردیم، هر کدوم شما دست یکی از بچه‌های من و زن من و اینا رو بگیرید، خانواده منو بگیرید، برید بگید ما خانواده امام حسین رو نجات دادیم. ببین چیکار میکنه امام حسین شب، برای که خربال کنه. این وادی نیست که هر کسی مرد این میدان باشه، بارها و بارها باید ابتلا و امتحان بده. به صرف حرف زدن و ادعا کردن کسی نمیشه اهل وادی دل، اهل وادی قلب. خدا فرمود نمیپذیرم ادعاها. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم گمان میکنن به صرف این که گفتن ما ایمان آوردیم، چون ایمان غیر اسلامه، اسلام بالا همین ظواهر ماست، نمازی بخونیم، روزه بگیریم، قیافه مسلمانی داشته باشیم، اما ایمان مال قلبه، ایمان مال دله. فرمود کتب فی قلوبهم الایمان، خدا در قلبهای اینها ایمان رو ثبت کرد. ایمان مال قلبه. لذا اون مدعیان دروغین ایمان که تو سوره حجرات بهشون اشاره کرد، فرمود چی؟ فرمود قالت الاعراب آمنا، این بادیه نشینا گفتن ما ایمان آوردیم. فرمود که به اونا بگو لم تؤمنو، شما ایمان نیاوردید. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هرگز ایمان وارد قلبهای شما نشده. لذا ایمان مال قلب، اسلام مال ظاهره. فرمود آیا مردم گمان میکنن به صرف اینکه گفتن ما ایمان آوردیم، یعنی ما وارد بادی قلب شدیم، یعنی از عقل هم عبور کردیم، به صرف این ادعا ما ازشون قبول میکنیم؟ به هیچ وجه اینجوری نیست. ما قبلی ها رو ولقد فتن الذین من قبله، ما پیشینیان اونها رو هم امتحان کردیم، محک زدیم، قربالشون کردیم، تا اون کسانی که براستی اهل قلبند و اهل دلند، اینها متمایز بشن از مدعیان گزافه گو. از امام حسین علیه السلام هم بارها غربال کرد اینها، بارها اینها رو هی در واقع تو موقعیت هایی قرار داد که اون کسایی که تمام عیار اهل دل نیستن، اینها جدا شن از این. ازا شب عاشورا برای امام حسین علیه السلام کسی نمانده بود. میدونید این 72 تن یار ابا عبدالله، حالا اگر 72 تا بودن، البته حالا تعداد رو ما متفاوت نقل کردن رباط، تا مثلا 140 نفر هم نقل کردن یاران امام حسین علیه السلام. ولی اگه همین 72 تن باشن، میدونید 35 نفر از شهدای کربلا روز عاشورا از لشکر عمر سعد جدا شدن، ملحق شدن به امام حسین. خب 35 تا رو از 72 دیر کم کنید، مونه چند تا؟ مونه 37 نفر. یعنی شب عاشورا امام حسین 37 نفر فقط داره، اگر اون روایت 72 تا که مشهور صحیح باشه. خیلی کم ماندن. گفتم تو وادی دل هر کسی مرد میدان نیست و هر که ادعا کرد ادعای او رو نمیپذیره. خدا فریب ادعاها رو نمیخوره. همونطور که امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود لا یخطئ الله عن جنته و لا تنال مرضاته الا بطاعته. خدا خدعه نمیخوره، فریب نمیخوره در مورد بهشتش، و به رضایت الهی جز از راه طاعت الهی نمیشه رسید. این است که وادی کربلا در واقع عرصه جهاد اعظم است، جایی است که قلب و دل پیروز میشه بر عقل، عشق پیروز میشه بر تاجر پیشه بودن و حسابگر بودن و سوداندیش بودن. وادی دل، وادی محبت، و راه یافتن به اون قله های کمال انسانی هم جز از راه عشق و محبت و دلدادگی امکان پذیر نیست. همه کمالات انسانی میوه محبت، میوه عشق، عشق به خدا، محبت به خدا و اولیاء خدا، همه کمالات بلا استثناء. اگر شهامت میوه عشقه، چون کی میترسه؟ کی محافظه کاره؟ کسی که دل به دنیا بسته، حالا این دنیاش یا پست و مقامشه، میترسه اگر حرف حق بزنه فردا از مقامش بکشنش پایین، یا پول و ثروتشه میترسه اگر فردا حرف حق بزنه اموالشو مصادره کنه، یا در واقع راحت و آسایششه میترسه اگر فردا حرف حق بزنه بگیرن مثلا مجازاتش کنن، یا دیگه در بند محبت جانشه میترسه اگر حرف حق رو بزنه بگیرن بکشنش اعدامش کنن، لذا میشه آدم محافظه کار و ترس. اما کسی که تو جاذبه عشق الهی قرار گرفت، از جاذبه محبت دنیا رها شده، دیگه هیچی تو دل او جز خدای متعال و عشق خدا و اولیاء خدا نیست. چون اینجوریه دیگه محافظه کار نیست، دیگه ترسو نیست. پس شهامت میوه عشق و محبته. و حالا همه کمالات دیگه نمیخوام وارد اون بحث بشم، چون خود او یه بحث مفصلی است توی بحث اخلاق، که تمام کمالات انسانی میوه محبت خدا و اولیاء خداست، همونطور که همه رذایل نفسانی هم میوه محبت دنیاست. حب دنیا رأس و کل خطیعه، محبت دنیا در واقع رأس و سرچشمه همه خطیعات، همه زشتی ها، همه بدی ها. اینه که کسی که در مصاف بین عقل و دل، در مصاف بین حسابگری و سوداندیشی، با پاک بازی به پیروزی عقل در واقع نمی اندیشه، در صدد پیروز شدن دلشه، در صدد راه یافتن به وادی قلبه، و در صدد موفقیت در جهاد اعظمه که مبارزه بین دل و عقله، او میتونه به سپاه ابا عبدالله ملحق بشه، او میتونه ملحق بشه. بذار دیدید جابرم همینو گفت دیگه، گفت من از حبیبم پیغمبر خدا شنیدم که فرمود من احب قومن حشر معهم. این محبت، ببینید ادعای محبت با حقیقت محبت خیلی فاصله، خیلی فاصله. فراوانن مدعیان محبت، اما محبان واقعی بسیار اندکی. یه کتابی دارم من به اسم شراب طهور، بعضی از عزیزان دیدن اون کتاب رو دیگه. اونجا تو بحث محبت 15-16 تا شاخصه ها و محک هایی که محب واقعی رو از مدعی گزاف محبت، چون میدونیم بعضی از مدعیان گزاف اینجور نیست که بدونن دارن دروغ میگن، نه خیال میکنن راستی اهل محبت هم، خودشون هم خبر ندارن، و خدا برای اینکه اونها را مطلع کنه تو میدان ابتلا قرارشون میده تا پی ببرن به ضعف خودشون، بفهمن که نه بابا اینا چهار تا شعر عرفانی خوندی و چهار تا بحث نمیدونم محبتی شنیدی تا نشدی اهل محبت. حالیش میکنه که کم داری، برو رو خودت کار کن، هنوز خیلی راه مونده تا بتونی بگی من اهل محبتم. محب جز به محبوب نمی اندیشه، اصلا جز محبوب رو نمیبینه. حب و کشیع می و یوسف محبت تو به یک چیز تو رو کور و کر میکنه، دیگه غیر محبوب رو نمیبینی، جز از محبوب هیچ چیزی نمیشه نبینی. محبت اینه. حالا آثار محبت رو نمیخوام واردش بشم که خود او جلسات متعدد بحث داره که فرق است بین مدعی محبت و محب واقعی. محب واقعی اصحاب ابا عبدالله روز عاشورا اینا محبان واقعی ابا عبدالله، بسیار هیچی احساس نمی کنن. امام صادق علیه السلام فرمود اینا لا یمسون علم الحدید، اینا اصلا درد تیغ و تیرهایی که به بدنشون وارد می شد رو احساس نمی کردن، اصلا درد احساس نمی کردن، چنان غرق عشق حسینی بودند و غرق جمال ابا عبدالله بودند که اصلا هیچی احساس نمی کرد. و یه چیز عجیبی هم نیست، نگید آخه چه ممکنه نمیدونم خنجر بره تو پهلوی آدم، آدم درد احساس نکنه. می شود. قرآن یه نمونهشو نشون داد دیگه تو سوره یوسف. دیدید وقتی که زلیخا رو زنای درباری مسخرهش کردن که همسر عزیز مصر رو نگاه کن عاشق یه غلام شده، زلیخا برای این که نشون بده که مستحق این مذمت و ملامت نیست، اون مجلس مهمانی رو ترتیب داد و زنای درباری رو دعوت کرد، همون ملامت کنندگان رو. بعدم میوه آورد براشون با کارد و چنگالای پذیرایی و اینا مشغول شدن به پوز کندن میوه ها. زلیخا صدا زد یوسف رو، خب یوسف هم صورت ظاهر خدمتکار بود باید اطاعت میکرد، به او گفته بود که هر وقت صدا زدم از این در تالار وارد شد، از اون در مقابل خارج. خب وقتی که یوسف وارد شد همه این زنای درباری محو جمال یوسف شد، گفتن این اصلا بشر نیست، یه ملک کریمه. و چنان غرق جمال او شدن که جای میوه ها دستای خودشونو بریدن، دست از ترنج نشناختن به قول شوهر، بدون اینکه هیچ دردی احساس کنن دستای خودشونو بریدن. وقتی یوسف رفت بیرون و به خودشون برگشتن دیدن ای داده بیداد چه خبر شد. بعد زلیخا گفت والا دیدین منو ملامت میکنید، یک نظر یوسف رو دیدید این کار اتفاق افتاد، منی که همیشه یوسف در کنارمه باید چجوری باشه. این مال محبت دیگه، مال محبت. محبت وقتی ایجاد بشه اینجوری میشه. یوسف مصر کجا، یوسف کربلا کجا. ازا عجیب نیست اصحاب ابا عبدالله روز عاشورا درد تیغ و تیرها رو اینجوری که امام صادق فرمودن احساس نکنه. عرض کردم محبت علائمی داره، به کسی اگر اهل محبت واقعی شد بر سوداندیشی ها و نفت طلبی های خودش فائق میاد و دیگه مصلحت سنجی ها نمیتونه او رو از وادی ایثار و پاک بازی جدا کنه. و اسطوره این عشق وجود مقدس ابا عبدالله حسین علیه است. یه اهل دلی تو عالم رؤیا یا حالا عالم مکاشفه جلوهی دیده بود، نقل میکرد میگفت که سر مطهر ابا عبدالله حسین علیه السلام رو بالای میزه دیدم با خط نور زیرش نوشته بود هازا عشق. یعنی چی؟ یعنی ابا عبدالله حسین علیه السلام عاشق نیست، اصلا تبلور عشقه، تبلور عشق، تمامیت عشق امام حسین است، تمامیت عشق. رضا در راه عشق الهی هرچه داشت داد، هرچه داشت داد، بدون اینکه از اون ور به فکر این باشه که خب حالا چی گیرم میاد، چون این به فکر این بود که چی گیرم میاد که دیگه امام نبود، امام قلب عالمه. دیدید تو روایات دیگه روایات معصومین هست که امام قلب عالمه. ببینید تو وجود ما قلب چیه؟ قلب امام ماست دیگه. همه وجود ما اقتدا میکنه به دل ما. شما هر چی رو دوست داشته باشی راجب اون موضوع فکر میکنی، ببین فکرت هم اقتدا میکنه به دل، دنبال اون چیز میری، راجب اون چیز حرف میزنی. همه وجود ما اقتدا به قلب ما میکنه و امام قلب عالم وجوده. امام حسین قلب هستیه، قلب هستی، چون مقتداست. امام اگر حقیقت قلب نباشد امام نیست اصلا. امامت مال دله، مال قلبه، مال عشقه، مال دلدادگیست. و کسی به وادی قلب میرسه که از وادی عقل عبور کرده باشه. گفت فکرت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، من در دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو، هم خیش را دیوانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو. جزا هرچه داشت ابا عبدالله الحسین علیه السلام روز عاشورا داد، هرچه داشت. حالا تو زبان حال ابا عبدالله این دو بیتو به عربی سرودن از زبان خود ابا عبدالله، که ترکت الخلق ترن فی هواکا، همه خلایق رو یک سره در راه عشق تو خدایا ترک کردم، و ایتم تل ایال لکی اراکا، به خانواده خودم رو هم به داغ یتیمی نشوندم به امید اینکه به دیدار تو نائل بشم خدایا. لئن قطعتنی فی الحب اربا، اگر در راه محبت خودت من رو اربن اربا کنی، قطع قطع کنی، قلم قلم کنی خدایا، لما حن الفؤاد الی سبا، هرگز دل من جز به سوی تو پر نمی کشه. گفت از تو ای دوست نگسلم پیوند، گر مرا بکسلند بند از بند. رضا هرچی داشت داد، جوان رشیدش علی اکبر علیه السلام رو دیدی چجوری داد تقدیم کرد. کسی که بیش از همه شهدای کربلا امام حسین شیفته علی اکبر، بیش از همه تو جاذبه وجود علی اکبر. اما دیدید وقتی علی اکبر این پسر دلبند و رشیدش آمد اذن میدان بگیره، دیگران که می اومدن اذن بگیرن یه خود معطلشون میکرد حضرت، اما به محض اینکه علی اکبر آمد اذن میدان بگیره بلافاصله فرمود برو عزیزم. علی اکبرش رو داد، علی اصغرش رو داد، برادرزاده هاش قاسم و عبدالله رو داد، برادر رشید و دلاورش قمر بنی هاشم رو داد. هرچه داشت داد، هرچه داشت داد. دیشب توی مجلسی برای دوستان صحبت میکردم، عرض کردم، گفتم امام غیرت الله، ممکن آدم جانشم بده اما ناموسش چی؟ ببین امام حسین چی کار کرد؟ خواهرهاش رو، زنهاش رو، دخترانش رو میدونست بعد از ظهر عاشورا چه اتفاقی میفته؟ این گرگهای خونخوار و این حیوانهای درنده چه میکنن با خانواده او؟ و از عصر عاشورا تا کوفه در میدان کوفه چه میکنن زن و دختران او رو که معجر از سرشون کشیدن؟ گفتم شما به خودتون فکر کنید ببینید اگه قرار باشه نسبت به ناموس آدمی همچی اتفاقی بیفته آدم حاضر جان دادن براش خیلی گواراتر از اینه که همچی اتفاقی بیفته. امام حسین همه این صحنه ها رو میبینه، میبینه اینها رو تو بازار کوفه میگردونن بین این نامرد، میبینه که تو این سفر طولانی از کوفه تا شام یه عده مرد نامحرم عرق خور فاسد خونخوار این زن و بچه رو قراره بردارن ببرن، چه میکشن اینا. میبینه که تو مجلس یزید پلید او شامی حرامزاده از یزید میخواد که دختر امام حسین رو به کنیزی بده. غیرت الله امام حسین علیه السلام خیلی سنگینه. و از ابا عبدالله این که میگم عشق، وادی عشق ابتلا داره، من خیلی باید پاک بازی داشته باشه انسان تا بتونه مدعی عشق باشه. و امام حسین هرچه داشته ازا وادی عاشورا وادی عشق، وادی دلدادگی است، وادی پاکبازی است. و کسی میتونه ادعای محبت ابا عبدالله رو بکنه به راستی که اهل این میدان باشه، اهل این میدان باشه، از جاذبه محبت دنیا خارج شده باشه، لذا بتونه به گوارایی بده، به شیرینی بده، نه با تلخی از خودش بکنه، نه شادمان باشه که محبوب او داره اینها رو از اون میپذیره، افتخار کنه، منت به سر بگیره، منت نگذاره که من خدایا بچه هامو دادم، زن و فرزندانمو دادم، خدایا جانمو دادم، آبروم رو دادم، نه منت نگذاره، منت بپذیره، خدایا من منت به سر میگیرم که تو پذیرفتی بچه های من رو. تزا دیدید وقتی علی اصغر توی آغوش ابا عبدالله الحسین علیه السلام با اون تیر سه شعبه حرمله سر از پیکرش جدا میشه، امام حسین علیه السلام دست میگیره زیر خونهای گلوی علی اصغر، اینها رو به آسمان میپاشه و یک قطره از اینها بر نمیگرده. تو روایات داریم ملائکه اینها رو گرفتند و بردند به آسمان و چی فرمود؟ فرمود حونان علیه انهو و عین الله، ای برای من خیلی سبکه که این بچه معصوم شش ماهای من رو اینجوری دارن در واقع به شهادت میرسونن. چرا؟ چون در برابر دیدگان محبوبم حونان علیه. این که حون باشه برای آدم، با گوارایی بده، این فقط از وادی عشق برمیاد و نه غیر او. لذا فقط کسانی که اهل عشق تمام عیار بودن اینها موندن روز عاشورا، بقیه همه رفتند حسین رو تنها گذاشتن. ازاست که ابا عبدالله میگه من ابر رو اوفا از اصحاب خودم ندیدم، نه در گذشته و نه در آینده دیگه مثل یاران من نخواهد آمد. اینها انسانهای بزرگی بودن و اینها برای ما در واقع پیام داره. یعنی میگه فکر نکن حالا این وادی عشق وادیه که فقط معصومین پادرو میگذارن، نه تو هم اقتداء به معصوم بکن، تو هم میتونی وارد وادی عشق حقیقی بشی. دلیلش هم اینه که اصحاب که دیگه معصوم نبودن که، اما تونستن وارد این وادی بشن با اقتداء به ابا عبدالله. وقتی اینجوری شدن اینها دیگه از عاشقی به مقام معشوقی راه پیدا میکنن. یعنی کسی عاشق خدا شد، این میتونه حالا به پله بالاتری بره، برسه به جایی که خدا عاشق او بشود. او مقام معشوقی است که مقام بلندتره. لذا قرآن کریم من فرمود چی؟ فرمود ان کنتم تحبون الله، اگر راست راستی عاشق خدا هستید، محبت خدا رو دارید، فتبعونی، تبعیت از من بکنید، من رسول الله عاشق تمام عیار خدا، دنبال من را بیفتید، مثل من باشید، اگر مثل من رفتار کنید، من رسول الله کیم؟ حبیب الله هم. درسته؟ حبیب یعنی محبوب، یعنی من معشوق خدا. شما اگر عاشق خدایید، من رسول الله معشوق خدا. اگه شما هم راستی خدا رو دوست دارید و عاشق خدایید، مثل من عاشقانه رفتار کنید، فتبعونی، تبعیت از من بکنید، اون وقت چی میشه؟ یحببکم الله، اون موقع خدا عاشق شما میشه، خدا عاشق شما میشه. لذاست که ولی اعظم خدا امام اصغر با نافدا میسته و سلام میده به این شهدا، سلام میده به این شهدا و اون تعابیر عظیم رو که در زیارت ناحیه مقدس از خطاب به اینها به زبان میده. صلى الله على محمد وآل محمد.
و آل محمد و حیات حرکه.